ساعت 16 خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. گروه‌های فلسطینی خواستار برگزاری تظاهرات جمعه خشم در اعتراض به تصمیم جدید دونالد ترامپ شدند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه به تهران سفر می کند. و مقام‌های اتحادیه اروپا از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات برگزیت خبر می دهند. سلام، عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره اورشلیم، گروه‌های مختلف فلسطینی با نامگذاری امروز به عنوان جمعه خشم خواستار برگزاری تظاهرات در این روز شدند. روز پنجشنبه هم درگیری‌های بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی در نوار غزه و کرانه باختری روی داد که بنابر گزارش‌ها بیش از 30 فلسطینی زخمی شدند. ارتش اسرائیل در واکنش به اصابت راکت‌هایی از سوی نوار غزه دو نقطه را گلوله باران کرده است. از سوی دیگر شماری از کشورهای اسلامی از جمله اردن، تونس و پاکستان روز پنجشنبه شاهد تظاهراتی در اعتراض به تصمیم جدید رئیس جمهور آمریکا بودند. در ایران هم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری تظاهراتی پس از نماز جمعه شدند. در همین حال یک مقام کاخ سفید نسبت به لغو احتمالی دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است حدود 10 روز دیگر در جریان سفری به منطقه با محمود عباس دیدار کند، اما یکی از اعضای ارشد سازمان فقط روز پنجشنبه گفته کسی در رام الله از مایک پنس استقبال نخواهد کرد. با این حال خود محمود عباس واکنشی به گفته‌های این مقام ابراز نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود روز شنبه برای نخستین بار به تهران سفر می‌کند. دفتر آقای جانسون روز جمعه در اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از نازنین زاغری اعلام کرد آقای جانسون در جریان این سفر برای آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران فشار خواهد آورد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است در جریان سفر آقای جانسون به تهران درباره روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی گفتگو خواهد شد. نازنین زاغری رادکلیف کارمند بنیاد تامسون رویترز حدود 2 سال پیش در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی ایران او را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم‌خوانده به 5 سال زندان محکوم کرده است. در خبر دیگر مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته و راه برای ادامه مذاکرات و آینده روابط دو طرف هموار شده است. این خبر را رئیس کمیسیون اروپا و نخست وزیر بریتانیا صبح جمعه در بروکسل اعلام کردند. به گفته تریزا می انتظار می‌رود در نشست هفته آینده سران اروپا توافق نهایی به تصویب اعضا برسد. خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار است در روندی 2 ساله انجام شود، اما موضوعاتی مسائل مالی بین دو طرف، مرز بریتانیا و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه است و همچنین وضعیت شهروندان دو طرف در کشورهای یکدیگر از مهمترین چالش‌ها در مذاکرات بوده است. اما در ایران دیروز مصادف بود با سالگرد 16 آذر که به آن روز دانشجو گفته می‌شود. در مورد تحولات مربوط به این روز در سال‌های اخیر رویا ملکی از رادیو فردا گفتگوی داشته با علی افشاری، کارشناس مسائل سیاسی و دانشجوی ایران، و از او نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران به روز 16 آذر ماه را پرسیده.
نظام جمهوری اسلامی و به طور مشخص بخش مسلط قدرت که با نهاد ولایت فقیه هماهنگ هست و در اون چارچوب عمل می‌کنه، در سالیان گذشته خب یک نگاه تجلیل‌گرایانه از 16 آذر داشته و سعی کرده که این روز خب به نوعی از اون محتوا و ماهیت خودش خارج بشه، صرفاً یک جنبه آیینی و نمایشی داشته باشه و بیشتر هم بره به سمت اون رویکرد ضد آمریکایی که حکومت مد نظرش هست، یعنی اون واقعه 16 آذر که در اعتراض حالا به ورود نیکسون و مداخله بر علیه دکتر مصدق در کودتای 28 مرداد مطرح بود، این موضوع رو مطلق بکنه و به شکل همیشگی بر علیه آمریکا از اون استفاده بکنه. این سیاستی هستش که به حال این جریان دنبال کرده، اما در برخوردش در طول تاریخ بعد از انقلاب یک دگرگونی گسترده‌ای رخ داده. ابتدا جمهوری اسلامی اساساً 16 آذر رو نفی می‌کرد و برای 2 دهه تلاش کرد که 13 آبان سالگرد تسخیر سفارت آمریکا بشه روز دانشجو، اما بعد از ناکامی از این مسئله سیاست رو عوض کرد و به سمت تحریف 16 آذر حرکت کرده و در دهه اخیر پوشیده که 16 آذر دیگه سمت و سوی ضد استبدادی نداشته باشه و به نوعی جریانساز و دورانساز نباشه، بلکه تبدیل بشه به یک روز عادی در کنار دیگر مناسبت‌های آیینی مد نظر نظام که جنبه‌های فقط نمایشی و حالت سوری داشته باشه.
نگاه تاریخی داشتیم به این جریان دانشجویی و روز دانشجو، جریان‌های مختلف جنبش دانشجویی در برابر اهمیت تاریخی این روز آیا اتفاق نظر دارند؟
بله، و حالا یک اتفاق نظر کلی هستش که این روز جنبه آیینی و نمادی داره برای جنبش دانشجویی و هویت اون رو تشکیل میده و در اصل شاکله اصلی جنبش دانشجویی به این روز برمیگرده که در اصل نقطه تلاقی دانشگاه هست با ایفای مسئولیت اجتماعی، سیاسی و نگاه آرمانگرایانه. بر سر این مسئله توافق هست بر این که جنبش دانشجویی به صورت کلی رویکرد ضد استبدادی و ضد استعماری یا ضد استکباری داره و ضد سلطه است. اما خب بر اثر تفسیر جزئی تر و اینکه جنبش دانشجو در هر مقطعی چه رویکردی رو باید دنبال بکنه یا پیام 16 آذر در زمانه یا حاضر یا هر سال چه هست، خب تفاوت‌هایی وجود داره، ولی به صورت کلی این که 16 آذر مبنا و شاکله یا هویتی جنبش دانشجو ایران و تشکیل رو تقریبا اتفاق نظر وجود.
آیا افشاری، هر ساله داره مراسمی برگزار میشه برای روز دانشجو، چرا خبرهای مربوط به سالگرد 16 آذر امسال در رسانه‌ها کمتر جلب توجه میکنه و از بعد سیاسی اون کمتر صحبت میشه؟
در طول سالیان گذشته خب یک جو نسبتاً راکد سیاسی در دانشگاه حاکم هست. این جو به مرور هم، یعنی از سال 88 بعد برای سرکوب گسترده اعتراضات مردمی و همچنین دانشجویی، شاهد بودیم که سطح فعالیت های انتقادی و اعتراضی در داخل دانشگاه‌ها خیلی کم شد و این روند در دوران دولت اعتدال هم تنها در سال 92 یک تکون مختصری خورد تا حدی یا شاید حد محدودی فعالیت‌ها دوباره گسترش پیدا کرد، اما باز با اومدن دکتر فرهادی که وزیر علوم شد و عقب‌گردی که دولت اعتدال داشت، دوباره فضا به سمت رکود رفته و طبیعی هستش که به میزانی که فعالیت‌های سیاسی هم کمتر میشه، یعنی فعالیت‌های عمومی که مربوط به کلیت جامعه هست، خب توجه رسانه‌ها و دیگر بخش‌های جامعه هم کمتر میشه و به نظر من این دلیل اصلی رو تشکیل میده. حتی امسال رو اگر بخوام مقایسه بکنیم با مثلا سال‌های 92 و 93، به شکل ملموسی ما شاهد بودیم که فعالیت‌های سیاسی در داخل دانشگاه کم شده بود.
درباره تحولات و دگرگونی و تغییرات روز معروف به روز دانشجو 16 آذر ماه شنیدین در گفتگویی که همکارم رویا ملکی داشت با علی افشاری، کارشناس مسائل سیاسی و دانشجویی ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ادامه خبرها. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفرش به قطر گفته است باید با ایران در مورد حضورش در منطقه گفتگو شود. رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه ایران کشوری مورد احترام با تاریخی بزرگ و عظیم است گفته برای اینکه بدانیم چه محدودیت‌هایی برای حضور ایران در منطقه قائل شویم باید گفتگو کنیم. آقای ماکرون از دولت عراق خواست تا به حضور همه شبه نظامیان از جمله نیروهای تحت حمایت ایران در این کشور پایان داده و برای کاهش تنش‌ها دولت بغداد را به گفتگو با رهبران کرد دعوت کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین حضور ایران در بحران‌های منطقه را یکی از عوامل افزایش تنش قطر با دیگر کشورهای عربی منطقه دانسته است. جمهوری اسلامی ایران دست داشتن در بحران‌های منطقه را رد کرده است. و در جریان مسابقات جهانی وزنه‌برداری معلولان که در مکزیک در حال برگزاری است، سیامند رحمان ورزشکار ایرانی به مدال طلا دست یافت. سیامند رحمان سال گذشته در جریان رقابت‌های پارالمپیک ریو در اقدامی شگفت‌انگیز با بلند کردن وزنه 310 کیلویی رکورد جهانی را شکست. این ورزشکار 29 ساله شانگهای پنجشنبه وقت مکزیک با بلند کردن وزنه 285 کیلوگرمی به مقام قهرمانی جهان رسید. برگزاری مسابقه فوتبال بین نمایندگان فوتبال ایران و عربستان همچنان در زمینه بیطرف، موضوعی که پیشتر مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفته بودند حل شده و باشگاه‌ها و تیم ملی فوتبال ایران می‌توانند در زمینه خودی به مصاف رقیبان عربستانی خود بروند. از بنیامین صدر بشنویم.
مسابقه نمایندگان فوتبال ایران و عربستان در زمینه بیطرف، گویا مناقشه‌های سیاسی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در مستطیل سبز همچنان ادامه دارد. در آخرین خبر، کنفدراسیون فوتبال آسیا به رغم خبرهایی که از سوی مسئولان سازمان ورزش و فدراسیون فوتبال ایران منتشر شده بود، گفته که نمایندگان ایران و عربستان باید در زمین بی‌طرف به مصاف یکدیگر بروند. موضوعی که روز جمعه واکنش رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال تهران را در پی داشت و او گفت که موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا خلاف نظر هیئت رئیسه این کنفدراسیون است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی رادیو فردا مقیم دانمارک، درباره آخرین موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا پیرامون بازی در زمین بی‌طرف می‌گوید.
فدراسیون فوتبال پیشتر اعلام کرده بود که دیگه در زمین بی‌طرف بازی نخواهیم کرد و نمایندگان عربستان مجبور هستند که بیان در خاک ایران بازی کنند. امارات هم که خواستار این موضوع شده بود دیگه شامل این قانون میشه و این بحث رو به عنوان یک پیروزی بزرگ ازش یاد کردن آقای تاج، آقای کفباشیان و خب طبعا رسانه‌ها هم استقبال کردن از این موضوع. هواداران فوتبال به شدت خوشحال شدن، بازیکنان، مربیان، چون هم هزینه زیادی رو به تیم‌های ایرانی تحمیل می‌کرد. شما به جای اینکه تیم یک بار از ایران خارج بشه، دو بار بعد خارج بشه و از امتیاز تماشاچی محروم شدن، خصوصا پرسپولیس و استقلال که خیلی فاکتور مهمیه براشون تماشاچی. اما به فاصله چند روز آقای وینزور دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلا اینو تکذیب کرد و گفتش که مسئله ایران و عربستان به قوت خودش باقیه و در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد.
اما بازی در زمین بی‌طرف به چه بهانه‌ای مطرح شد؟ موضوع به وجود مناقشه‌های سیاسی بین دو کشور برمی‌گردد که در ماه‌های اخیر هم به اوج خود رسیده و سبب شده تا مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا از احتمال ناامنی ورزشگاه‌ها سخن بگویند. اما از آنجایی که حضور هواداران تیم‌های ایرانی به ویژه دو تیم پرهوادار پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس برای این باشگاه‌ها بسیار مهم است، بازی در زمین بی‌طرف آنطور که مسئولان این دو تیم گفتند بسیار بیشتر به ضرر نمایندگان فوتبال ایران خواهد بود، چون زمین بی‌طرف معمولاً ورزشگاه‌های یک کشور عربی همسایه ایران و عربستان است و چندان امکان حضور تماشاگر ایرانی در آن وجود ندارد. هرچند این پایان ماجرا نیست و فدراسیون فوتبال ایران با چالش جدی‌تری هم روبرو شده و آن تهدید به کنارگیری از رقابت‌های فوتبال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا است. مهدی رستم‌پور در این باره می‌گوید:
دیگه فقط مسئله باشگاه‌ها یا تیم ملی نیست. الان فدراسیون فوتبال مقابل یک چالش بسیار بزرگ قرار گرفته و باید تصمیم بگیره و در وهله اول خود فدراسیونه که در دل یک بحران قرار گرفته که بخشی از اون بحران رو خودش پدید آورد. اون بحران چیه؟ آقای تاج قبل از اینکه AFC رأی بده تأکید کرده بود که اگر باز هم قرار بشه ما در زمین بی‌طرف بازی کنیم، تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا کنار می‌کشن. حالا پرسش اینه که چه تصمیمی خواهد گرفت فدراسیون فوتبال؟ همین الان علی کریمی هم اعلام کرده که الوعده الوفا و منتظریم ببینیم شما چیکار میکنید. آیا باشگاه‌های ایرانی کنار میکشن؟ باز خود علی کریمی گفته نمیتونن این کارو بکنن چون فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق و محرومیت و اتفاقاتی از این دست مواجه خواهد شد. به هر حال همه منتظرن ببینن که واکنش فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص چیست.
روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بعد از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد که در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان صورت گرفت، قطع شده است. جدای از این دو کشور، به ویژه در ماه‌های اخیر، با لحن تندی یکدیگر را به دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن و بحرین متهم می‌کنند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در مورد برگزاری مسابقه فوتبال بین نمایندگان فوتبال ایران و عربستان که همچنان گفته میشه باید در زمین بی‌طرف انجام بشه. اما گفت گویا در حال حاضر این موضوع از سوی مسئولان ایرانی که مطرح شده با واقعیت همخوانی ندارد. همراه ما باشید تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها.